خب ما دیشب پیرامون بحث حضرت زهیر صحبت کردیم که چطور یک فردی که مخالف سیاسی است با استدلال و منطق و برهان و با اخلاق درست و بیان صحیح، شما حرف خوب و خوب نزنی فایده نداره، بعد حرف خوب حرف خوبیه اما خوب زده بشه تو بپذیر، تبدیل میشه به جان فدای امام حسین. این درس دیگه علیکم السلام، درسه. متاسفانه ما بلد نیستیم. از قضا اون طرف ماجرا رو که نگاه میکنی میبینی که حرف بد و بلدن خوب بزنن. میبینی کلی الان فرقه داریم، ما نزدیک 16,000 تا فرقه میگن زمین هستن، بیشتر هم تا 20,000 هم میگن. این همه فرقه روی زمین، کره زمین، بلدن حرف بد و خوب ارائه بدن، قشنگ ارائه بدن. شما غذای خیلی خوبی درست بکن، پرت کن دل طرف رو سفره. یه موقع یه تخم مرغ هم درست میکنه قشنگ، توی بشقاب قشنگ میذاری، دوتا جعفری هم میذاری کنارش، دوتا گوجه خاص میکنن و ترتمیزش میکنن، طرف با ادب و احترام. یه مردم به روی باز میرن نه به در باز. این واقعیت ها، اینا که ما داریم نقل میکنیم در فرهنگ خودمون از یک چیزی گرفته شده. اینجا زهیر چطور برمیگره و حتی میبینیم عکسش چطور اتفاق میفته. یک کسی مثل ابن ملجم که تو سپاه امیرالمومنینه، چون فهم صحیح سیاسی نداره، با چهار تا گفتیم بدترین فتنه ها تو آخر زمان فتنه های حکومتی سیاسیه، یعنی مباحث سیاسی که دعوا درست میکنه، وگرنه حرف گل و بلبله که کسی سرش دعوا نداره که. اینجا قرمز کنیم یا آبی کنیم، بنفش کن، کسی سر اینا دعوا نداره. سر چی بحثه؟ سر جایی که مسائل سیاسی پیش بیاد. با گریه دوتا زن شد، تبدیل شد به بدترین موجود کره زمین، اشغل آخرین، شقیترین مردم آخر الزمان. امشب میخوام در مورد هورو که صحبت نکردم، درسته؟ چون میخوام در مورد یک شخصیت خونسای سیاسی صحبت کنم به اسم هور ابن یزید ریاهی. این آدم به لحاظ نظامی صاحب منصب رئیس یکی از ارباعه، یکی از چهار تا بخش اصلی چی؟ سپاهیان کوفه. امام رو در خدمت شما عرض بکنم، مأمور میشه، مأمور ابن زیاده، مأمور ابن زیاده، کارگزار یزیده. این اصلا آدم خوبی نیست، همون لحظه بمیره جهنمیه. مأمور میشه که بیاد جلوی امام حسین نگه داره توی که به کوفه نرسه، چون اگه امام حسین به کوفه میرسید داستان برمیگشت، ورق برمیگشت. عرضم کردیم خود ابن زیاد وقتی میخواست وارد کوفه بشه برای اینکه مردم راش بدن و ببینه شرطو بسنجه، به شکل علوی ها و به شکل امام حسین وارد کوفه شد، نقاب زد و پیرهن سبز تنش کرد و اینطور وارد شد. این خیلی مهمه ها، عنایت داشته باشید. یعنی اگه میرسید اصلا جریان عوض میشه. اومد سر ظهر رسید به سپاه امام و محضر شما عرض بکنم که کاروانش هم به هم ریخته بود، تشنه شده بودن. حضرت هم دستور داده بود که منزل قبلی مشکار پر آب کردن و اینا آب دادن و حتی حضرت فرمود که آروم آروم آب بدید که اینا یهویی دل درد نگیرن، اسفاشون بمیرن. همون آبی که بعدن نایاب میشه توی حرم، حضرت میده به اسبای اینا. اینجا اولین برخورد هور یا آدم خونسای سیاسی اما عامل حکومت، یعنی اصلا با عثمانی بودن، علوی بودن، با این چیزا اصلا کاری نداره. هور در مجموع شما تاریخو میبینیم این مأمور و معذور خوبیه، یعنی مأمور و چی؟ معذور، بعد کارش انجام بده، فقط کاری که براش دستور اومده انجام میده در کمال احترام. من عذر میخوام، حکم ورود به خونتون رو دارم، شرمنده میام تو جلوم هم نمیتونی بگیری. این شکلیه هور. اولین برخوردش با امام چه نوع برخوردیه؟ یه برخورد پر از ادب، پر از احترام. این خودش میدونه این مخالف سیاسی یزیده، معلوم باید برم جلوش میگم احتمال زد و خوردم هست. حتی میگه زهیر پیشنهاد میده به امام حسین که اینو اینجا بزنیمش، این اومده ما رو نگه داره که سپاه ابن زیاد برسه، ما همینجا بزنیمش که بتونیم خودمون برسونیم به کوفه. حضرت میفهمن من آغازگر جنگ نخواهم بود. اگر امام حسین این کارو کرده بود الان ما نمیتونستیم امام حسین دفاع کنیم. ببین چرا؟ فر امام حسین جنگو شروع کرد. وگرنه اونا نمیخواستن حسین رو بکشن. فهمید چی شد؟ ببین حضرت میخواد، ببین آدم اینقدر سیاست مدار، ما که کشته میشیم. یزید، من با یزید بیعت بکنیستم، یزید هم حاضر نیست منو بدون بیعت چیه بپذیر، تعیین کشته شدنه بسم الله. اما یه کاری کنم از قبل این کشته شدن پیروزی نصیب ما بشه. بلدی عابد رفتر به جوب برگردونی، بلدی تهدید به فرصت تبدیل کنی. سیاست العباد یعنی این دیگه. به اهل بیت میگیم سیاست مدار اینجور جاها دیده میشه. حضرت نپذیرفت، میخوام تا این حد اومد. و وقت نماز ظهر شد، وقت نماز عصر شد، حضرت نمازی که خوندن میخواستن بخونن، هر گفتش که ما به شما اقتدا میکنیم. ببین سری در مقابل اون اکشن ریاکشن پاسخ داده میشه. تو ما آب دادی، ما اینو میفهمیم، من دشمنتم، خوب مدیریت کرد حضرت اینو. این آمد اقتدا کرد. ببین یه مخالف رو ببین چطور میشه برش گردون. بعد حالا چی شد؟ بحثا در میگیره. حضرت میفرماد که من میخوام بس بذار برگردم. میگه نه خیلی من نمیتونم بذار برگردم. میگه بس بذار برم، اجازه هم نداری بری. میگه چیکار کنم؟ میگه هیچ راهی نیست، فقط یه راه داری. میگه ببین من مأمورم و معذور، برای من بخشنامه اومده، حسین نه برگرده نه بیاد نگاش، اما به من نگفتن جای دیگه نری. فهمی چی شد؟ به من گفتن مکه و مدینه بر نگردی، کوفه هم نیای، جای دیگه به من نگفتن. میخوای از این خلأ قانونی استفاده کن. خودش به حسین پیشنهاد میده از این خلأ حسین استفاده تو بکن، خیلی جالب. اما رهات نمی کنم، هر جا بخوای بری بازم باد میام، سمت غرب بری سمت شرق بری. بعد یک مشاوره میشه و ظاهرا زهیر پیشنهاد میگه ما بریم نزدیک یکی از همین قریه ها. سریع هم هرچی میگه، میگه من تازه کسب تکلیف خواهم کرد و الان یه سوار میفرستم که یه آقا نمیخواد بیاد کوفه، پشیمون شده، خوب اصلا میخواد، نمیخوادم برگرده شما گفتید، میخواد بره مثلا سمت ایران، سمت یه جای دیگه بره اصلا. حالا چیکار کنم؟ تا نامه برگرده دارن تو همین سمت میرن نامه میرسه. نامه جای چیه؟ حسین ابن علی رو ببر توی برهوتی، یک جایی که به هیچ قریه و جای نزدیک نباشه، به آب و چیزم نونی هم دسترسی نداشت باشه، اونجا نگه دار. باز میگم من مجبورم کار انجام بدم و همین کارم میکنه. من خواهم بدونم بشنس هرکی بوده، همین کارم دقیقا انجام میده. میگه همینی که هست، اصلا امام رو ناچار کرد هر خب با بذار برم، نه برگرم، نه این طرف نمیذارم همینجا. و خبرم اومد که یک پیک امام از کوفه رسید براش، یه پیکی رسید که آقا جان قیس ابن مسهر رو کشتن، دارن سپاه آماده میکنن. حضرت برگشت به هر فرمود که با من چیکار کنم پس؟ والله به خدا اینا خودشون برای من نامه نوشتن. گفت نامه نوشتن؟ گفت من از نامه هیچ خبری ندارم. هر اساس نامه خبرم ندارم. حضرت فرمود برو نامه رو بیار. رفتن دوتا خورجین پر نامه آوردن رفتن جلو. نگاه کرد، امضای شبست رو میشناسی؟ امضای قیس ابن اشعث ابن قیس رو میشناسی؟ امضای برادرش محمد ابن اشعث ابن قیس رو میشناسی؟ امضای فلان کس رو آره میشناسم. گفت من خبر ندارم، منم قاطی نامه فرستنده ها بگید نیستم، اگه هستم امضامو بیار اسمم، من که نیستم، من کارم. ببین اینجا یه دلیل دیگه، استدلال بر آقا کاغذ برش میره. میگه من فکر نکنم برای جنگ دارم میرم، برای من نامه نوشتن بلند شو بیا. یه دونه دوتا هم نه، دوتا خورجی نامه ریخت جلوش. با این وجود هنوز دودله، هنوز قطعی نشده. بذار بر من نمیتونم برم، بابا خب من اینجا بمونم داره سپاه میفرسته، میخوای جبر به کشتن بدی؟ همین که هست. اما مؤدبه، خیلی جالبه. حضرت فرمان مادرت به ازاد بشه. اینجا ضربه نهایی رو ازاد بشه زد. یه یعنی برگشت جواب بده دیگه. یه کمی فکر کرد که قرآن میگه جای مردم یادشون بره سری چیزا رو، بعد چیکار کنید؟ فذکر. من بچه فاطمه ما مادر منو که میشناسید همتون، شنید پیامبر در وصفش چیا فرمود؟ به دنیا آمدنش متفاوت، همه چیش متفاوت. سیدت نسال اهل الجنه، من پسرشم، همون کسی که سید شباب اهل الجنه، حسین و منی و انا من حسین. ببین استدلالای برحق بودن رو خیلی استادانه از بعد برگشت گفت آقا در اعراب هر کسی جز شما این حرف رو زده بود جور دیگه جواب میدادم. من سکوت کرد. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی تو اعراب شأن شما رو بگید نداره، معترف اینه. حضرت رو نگه داشت، صفا هم رسید. روز صبح عاشورا مثل فردا روزی، این نگاه میکرد میگفت رو گیر کرده، خودش قشنگ نقل کرده، فریاد میزنه من بین بهشت و جهنم گیر کرده بودم. شد فرمانده یک بخش مهمی از لشکر 30,000 نفری. عمر سعد گذاشتش اینا آماده به جنگ ماموس. رفت عمر سعد گفت بابا بیا بی خیال جنگ شو، حسینه تو میخوای برای فرزند سمیه بری فرزند فاطمه رو بکشی؟ این نوه میگفتن سمیه معروف بوده دیگه، جوری اوضاعش خراب بود که مردم بصره اون زمان فارسی زبان بودن، ایرانی بودن، اینا شعار میدادن انگور و مویز سمیه روسپیزه، به روسپیگری معروف بود مادر زیاد، زیاد ابن ابیه دیگه. گفت تو به خاطر بچه سمیه میخوای بچه فاطمه رو بکشی؟ گفت جنگی بکنم فقط نگاه کن. همینجوری وقیحانه این گیر کرده اومد جلو، با سر سپاه وایستاد، آرومارم اومد سمت سپاه موسی. هنوز میگم فکر میکنم داره میاد میدون جنگ، هنوز نفهمیده کسی تو دل هرچ آشوبیه. عجب شانسی آورد هر. من به شما میگم توی جهنم برگشت، خدا گواهه، بدترین آدم کره زمین بود اون لحظه. صد درای امام زمان که اصلا امام زمان رو گیر انداخته بود اونجا، امام زمان خودش رو، امام زمان سال 61 هجری. بعد آروم آروم رفت، یکی از رفقاش داد زد گفت میخواد تنهایی حمله کنی؟ فکر کرد داره همجوری یه تنه میره، یهوی گاز اسبو گرفت، گازشو گرفت، رسون خودشو به سپاه امام حسین، از اسب خودش انداخت پایین، پوتیناشو در آورد و بندای پوتینا رو به همچنان انداخت بره، یعنی زار زار گیری کردن. حالا عشق میریزه ها، عشق از چی میریزه؟ از اینکه من اینجا گیرت انداختم، درد اینجاست. اگه قلم میشد این پا نمی اومدم، قلم میشد این دست افسار به دست نمی، من گیرت دارم. تو میخواستی برگردی، کاش میذاشتم برگردی. از این فرصت سوزی که به بود بعضی موقع دیدی یه فرصت رو از دست میدی چجوری آتیش میگیری، ای کاش این کار میگم. درس بگیرید، اغتنم الفرصه قبل ان تکون غصه، فرصت رو غنیمت بشمار قبل اینکه تبدیل بشه به چی؟ غصه. همین اتفاق برای هر افتاده، گریه میکرد و میگو من خراب کردم، من هیچ وقت فرام. بعد عبارتی که هی تکرار میکنه تو تاریخ اومدیم که به خدا فکر نمیکردم کار به اینجا بکشه، به خدا فکر میکردم شوخیه، به خدا فکر میکردم میخوان بترسوننت. حتی یه عبارتی داره به امام حسین میگه بابا بیا کوتا بیا، شما دوتا پسر عموید، یزیدو میگه مثلا از بنی، شما از قریشید، آره بنی امیه مثلا از قریش، میگه حالا بنی امیه از قریش نیستن، لصیقن صریح نیستن، امیه یک غلام بوده که یهودی بوده از شامات، عبدشمس میاره به عنوان فرزند خوانده قبولش میکنه، صریحا از قریش نیست. حالا بماند که من اصلا باورم نمیشد کار به اینجا بکشه. خلاصه اینجوری شد. بعد همون ادبی که اونجا اختیار کرد نجاتش داد. ببینید رویه تربیت به امام حسین رو ببینید. ببینید عزیزان، امام حسین از کسی که گیرش انداخت یه شهید ساخت. اینقدر عرضه داری؟ چقدر میارزه یه همچین آدمی؟ چه سرمایه گذاری کرده حضرت واسش؟ ببین وسط جهنم دستشو گرفت کشیدش بیرون. این اتفاق نیفتاده بود، امروز هر جز کسایی بود که ما لعنش میشستیم، صبح تا شب بشیم لعنش میکرد. بعد حالا که اومده افتاده به دست و پای موسی، عشق میریخت. حضرت حرفی که اونجا تیری که رها کرده مثل بومرنگ حالا گرفتش. حضرت فرمود مادرت چه اسم خوبی رو گذاشته. اونجا بهش فرمود مادرت به عزاد بشینه، همون عبارت رو برمیگردونه. فهم مادر چه اسم قشنگی رو گذاشته، حر. حر یعنی آزاده. تو هم این دنیا هم اون دنیا آزاده ای. اون دنیا آزاده ای، این یهویی فهمید کار تمومه، یعنی بهشت رو تضمین کرد بسش. گفت من فقط یه عرض دارم، گفت بذار اولینه باشم، گفت من اولین کسی هم اینجا گیرت انداختم، زن و بچه تو گیر انداختم، بذار برم. از فهمون برو. و جالب اینجاست که میره شروع میکنه نصیحت کردن این جماعت. بابا من خودم جز شما بودم، دارید اشتباه میکنید، این فرزند پیامبره، این چی کار داره، اون یزید اینطوره، مگه معاویه قول نداد، چی 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 چی. ببین یکی یک مخالف سیاسی مثل زهر، یکی چی؟ یه آدم خونسای سیاسی اما مأمور دشمن، بلدی برشون گردونی؟ چقدر این اتفاقات زیبا در عاشورا میفته، اما از این منظر ما نگاه نمیکنیم. فقط هر یه نفر توبه کرد، تموش. این درس رو بگیریم که آقا ما هر چقدر بد باشیم به بدی هر نیستیم. یا شما بگم نهایتش اینه که ما با گناهانمون صد راه ظهور کردیم مثل هر. درست شد؟ ببین چطوری میخردت، ادب پیشه کن، ببین چجوری دست میناز از وسط جهنم میکشدت بیرون. اما مردونه دیگه، اما اومدی بیرون پوتین تو گردنت باشه، پوتین دور گردنت باشه، بری سمتش. اینطوری آقا، آقا صاحب الزمان هم فرزند خلف ابو عبدالله، چه فرقی داره؟ کلهم نورون واحد، همه یه نورن، سیره همشون شبیه همه. امام حسین زمان امام حسن بود همون کارو میکرد، حضرت علی زمان امام حسین بود همین کارو میکرد، هیچ فرقی نداره. خوب عنایت داشته باشید عزیزان. یک مورد دیگه هم باز من برای شما بگم از این سیاسی ها که دقت بفهمید. این یکی که استاد بقیه است دیگه، اصلا عجیب غریب کار کرده ایشون، حالا میگم که ایشون کافر حربی رو ریخ به هم. عجیبه ها، کافر حربی، اسلحه دستش گرفته این طرف. اون کیه؟ حضرت زینب سلام الله علیه، قهرمان جنگ سخت امام حسین، قهرمان جنگ نرم که حضرت زینب سلام الله علیه. شک نکنید، به معنی واقعی کلمه به این شعر اعتقاد دارم که کربلا در کربلا میماند اگر، واقعا میماند اگر زینب نبود. من به شما عرض بکنم مثلا جان امام سجاد نجات داد، دو جا نسل امامت منقطع کرده بودن اگر حضرت زینب سلام الله علیها بونه یک وسیله چیه ایشون اگر نمی بودن. یه صلوات نت بفهم چجوریه؟ هیچ کسیم شکر یه جوری صدامو داره که ها؟ خب یعنی مخاطب واقعا اذیت میشه؟ عیبی نداره، حالا میفهمان اصلا نمیشه ضبط کرد صدا رو. تو این حالا دوستانم حق دارن، این صدا رو میگیرن بعدا میذارن رو سایت کسی دیگه هم استفاده بکنن. بله، نه تو بخوام بیان رد بشن هم کلی طول میکشه، وقتم یالا خوب نیستش الان سخنمون قطع بشه. این حضرت زینب سلام الله علیها، من میخوام از یک جهت دیگه به این وجود مقدس و به این ستاره درخشان کربلا نگاه بکنم. استدلال دارم. حضرت زینب سلام الله علیها خوب متوجهه ابا عبدالله اومده کشته بشه که یه چیزی رو چیه بگید ثابت کنه. اگه اون ثابت نشه تمام کارا برقی، فاتحش خونده است. اصل ماجرا چیه؟ اثبات این مطلب به نحو احسن، قدم به قدم حضرت، کلام به کلام حضرت، حساب شده و دقیق. از همون موقعی که کار تمام شد، حضرت وقتی وارد گودال میشه، عبارت عجیبی، ببینید زینب سلام الله علیها رو چجوری من و شما میفهمیم. وارد میشه، دست میبره زیر این پیکر مطهر که میگه انقدر نیزه شکسته و تیر به این پیکر متعر خورده بود اصلا جای سالم نداشت. دست بر میاره بالا، چی میفرماد؟ اللهم تقبل من هذا القلیل، این کمو از ما بپذیر، اما تقبل منا هذا القربان، این قربانی کمه در محضرشو. یعنی چی؟ یعنی اصلا اینجا داره اشاره میکنه که امام حسین یک جریانه، منم جزی از همون جریانم، ما هم میتونیم جزی از اون چی باشیم؟ جریان باشیم، اگه بفهمیم، اگه درک کنیم. فهمه خدا کمه، ببخشید. پیش آدم پولدار رفتیم یه چیزی هدیه بردیم، میگیم ببخشید. حالا شما که داشتم سر رو میومدم دیدم نونوایی بازه، دو تا نون گرفتم، یکیش هم برای شما آوردم، ببخشید کمه. یعنی چی؟ کتاب کربلا رو مهر آخرش ایشون زد، مهر اول امام حسین زد، بسم الله، بسم الله شما حسین فرمود، صدق الله باش با ایشونه. یک کتاب بستش و امروز دستان توه. سناریو چینیشون بی نظیره دیگه. از این بعد بشینه اصول جنگ نرم از زینب سلام الله علیه، جنگ باخته اسیری به زنجیر بستنه دارن میبرنت، بر شطور بدون محمل سوارت کردن دارن میبرن، عجیب غریبه. هر کی میرسه سنگ میزنه، توهین میکنه، فحش میده، تبلیغات انقدر منفی که دارن چی میگن؟ میگن که آقا اینا خارجی هن، یعنی خروج کردن از دین. فکر کنید انقدر تبلیغات وسیع بوده که مردم شوروندن و آنها کشتن. بعد تو داری بر میگردی به همون شهری که 20 سال پیش اونجا بودی، داری بر میگردی به کجا؟ کوفه. کوفه که همونجا درس قرآن داشتی خودت برای این دختر بچه هاشون، برای زناش، همونا بزرگ شدن الان شوهر کردن، بخششون شوهراشون الان تو همون سپاهی بودن که اومدن اون جلو. حضرت وقتی وارد شد، حالا اول اینجا گفتم محمل نکته رو به شما عرض بکنم، این یک مزخرفی است که دارن نسبت میدن به عقیله بنی هاشم که سرشو به چوب محمل زد. بابا اصلا محملی در کار نبوده، سرشو به کدوم چوب محمل زده؟ برخی تبارن بر شطور برهنه سوار کردن نظرات رو، عظیم. نهایتا میگن یک پارچه مانندی بود، یه چیز انداختن اینطور سوار، مثلا تحقیر بکنن. اومدن گشتن پیدا کردن یک بابایی که خودش کارگزار ابن زیاد بوده، یه حرفی رو زده. تازه همین روایت مرسله، یعنی اصلا سلسله راویان نداره، همه چی. بعد یه سری بعدش هم که میگه سرها رو سر امام حسین میدید گریه میکرد و فلان، بابا تو تاریخ اومده سر رو دادن دست خولی، او به دو رفت، مثلا هیچ چیش جور نیست این ماجرا. بعد یه سری اشعار سخیف به امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیهما نسبت دادن، اشعاری که نه فصاحت و بلاغت هاشمی داره از این خانواده. روایت وقتی ابن عباس نقل میکرد از حضرت زینب، میگفت قالت عقیلتنا زینب، قالت عقیلتنا، قالت سیدتنا، گفت سیده ما، عاقله ما زینب. اینطور فرمود. اصلا جای ابن عباس میگفتش که قالت عقیلتنا، میفهمیدن منظور زینبه، لازم نبود ازش بگه زینب. اینا خاندان فساحت و بلاغت غلط داره تو جمله بندی شعره. یه بابایی بس خوش شعری نمیشه انتصاب داده به حضرات، این کار به کجا میرسه؟ بعد مرحوم شیخ عباس قمی میگه نسبت سرشکستن به جناب زینب و اشعار معروفه، یعنی اشعاری که بعید است از آن مخدره که عقیله هاشمیین و عالمه غیر معلمه و رضیعه نبوت و صاحب مقام رضا و تسلیم. اینو مقام رضا و تسلیم میگن خدایا الان رضایت تو در این تمام، سر بالا نمیاره داره بفهم ببخشی کمه، قربانی از ما بپذیر. شما حضرت زینب رو اینطور میفهمید؟ حضرت زینب که وقتی یه اخم اینطور بگم، کوچکترین اثری از شکست تو چهره حضرت نبود وقتی وارد قصر ابن زیاد شد، شاکی شد ابن زیاد، گوه اینا انگار نه انگار شکست خوردن، چه اینجوری وایستاده داره من نگاه میکنه، خواست بشکنه حضرت رو، عملیات روانی کرد، گفت خب خدا به واسطه گناهانی که انجام دادید خوب ازتون انتقام میرفت. این چی میگه؟ خواد بشکنه که داد و بیداد کنه، جیغ بزنه، گریه کنه، بزنه تو سرش. ها؟ حضرت فهمود چیو داری میگی؟ گفت کربلا ما رأیت الله جمیلا، ما که جز خوشگلی چیز نمیفهمم، من خوشگلی دیدم و من جز زیبایی چیزی ندیدم. چیو داری میگی تو؟ وقتی نعره حیدری زد اونجا شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیمش و گفت همین آدمای تو کوفه این صدا براشون آشنا بود، گفتن علی زنده شد. این صدا صدای علیه، این لحن لحن علی ابن ابی طالبه. ریختن به هم، یاد اون جلسه ها افتادن، یاد اون گذشته افتادن. این زینب رو اینطور تحریف میکنید؟ خجالت نمیکشید؟ فقط برای چی؟ بگه بگه این سرشو از زده که یک سندی پیدا بکنن که بتونن قمه بزنن. وای بر من و شما. شعری هم گفتن یک رساله منتشر کرده خدا در راه عشق، کان به نام آیت الله معظم زینب است. داده فتوا عاشقان را سرشکستن واجب است. چوب محمل شاهد این مدعای زینب است، محملی که نبوده. حضرت متوجه کوچکترین شکست اینجا، یعنی شکست حرکت کی؟ امام حسین. اینجا محکم وایستی، کوتاه نباید بیای زینب. کوتاه آمدن تو اینجا اثرات دیگه ای داره. اینجا خون امام حسین هدر رفته، مادر شهید تو همین مملکت خود ما، بچه براش، بچه شهیدش رو می آوردن گریه نمی کرد. گونه خون دشمن شاد بشن. اصلا و ابدا شما ندیدید این فیلمی که یک شهید حزب الله لبنان میارن برای مادرش تو همین ماجرای سوریه، شسته داره صحبت میکنه با پسرش، قلت لبیک یا زینب، سوال من از تو اینه، لبک یا زینب گفتی شهید شدی یا نه؟ شما کوچکترین اشکی برای این آدمی بزنی سرچ کنید ببینید که ندیدید. اونا که بعدا دارن فیلم این صحبت بندر میاد، همون لحظه بشید وایس تا نگه دارین، پاس کن برو سرچ کن ببین اثر سخن من میره بالاتر، یا هم دوستان اگه میتونن تدوین کن تو همین بیارن اصلا توی فیلمش، یه قول لبک یا زینب یا نه گفتی یا نه. بعد محکم وایستاده، یه نفر داره اون بغل گریه میکنه، میگم چی داره گریه میکنه، برو بیرون، ما جز برای اهل بیت وسی هیچ کی گریه نمیکنه. بعد پسرم ببخش من بعد از ظهر روزه اهل بیت دارم، میخوام برم اونجا، اینجا میذارمت میرم برمیگه. این زن این رفتارش باشه، بعد عقیله بنی هاشم شما کوچیکش کنی در این حد که بخوای کار خودتو مشروع کنی. یه حدیث جعلی مرسل میگن آقا در بهار انبار، بهار انبار مرحوم مجلسی آورده باز زیرش نشه مرسله. شیخ عباس قمی میگه بابا اصلا بعید از یه همچین خاندانی همچین چیزی، نمیترسی از زینب اون دنیا خیرتو بگیره؟ بگید من اونجا ایستادم که کسی نتونه به آقام به امامم حرف بزنه. چی فکر میکنی اگر نمی بود؟ من به شما بگم اون ایستادگی حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد همونجا میکشتن. اصلا یک جا وقتی امام سجاد علیه السلام جواب ابن زیاد داد، حمله کردن بکشن، دستور رو بکشیدش همینجا. ابن زیاد وحشی بود، مثل خوردن یه لیوان آب آدم میکش. از حضرت زینب ترسید، حضرت اومد جلوی صد گفتش که بادر رو جنازه من رد شید، از ابهت زینب ترسید. بعد تو زینب اینطور میفهمی که سر کوبید به چوب؟ امام سجاد علیه السلام میفرماد ما رأیت عمتی، من عمم رو ندیدم که نماز شب بخونه و بنشینه الا شب یازده. گفت شب یازده نماز شب این زن ترک نمیشه. بعد وارد سپاه، وارد شام میشه، کاروان وارد شام میشه، اونجا یک حرام لقمه یه حرفی زد، حالا من سختم هست بگم. بعد حضرت برگش یک جمله فرمود، فریاد زد، خطاب به یزید. ببین ابن زیاد نوچه یزیده، آدم ها رو اونجوری تیکه تیکه میکنن. یه زن ایستاده جلوی یزید، جلوی دیگه اون آخرشون دیگه، از اون گنده تر دیگه اینا ندارن. فرمود یبنت طلقا، شروع خطاب با اینه، شکست یزید، له شد. فتح مکه رو یادآوری کرد براش و برای بقیه مسلمونا. بابا اینا بچه اونانا، این بچه قاتل حمزه است، این نوه اون کسی که جیگر حمزه رو برداشت به دندون کشید. ببین چطور حجمه میکنه، این جنگ نیست، جنگ کلام نیست، جنگ نرم نیست. یبنت طلقا، طلقای اثر بزرگی بخشیده شده ها، وگرنه حضرت بعد از فتح مکه میتونست بکشه اینا رو، یعنی تونستن، یعنی پذیرش عمومی هم وجود داشته ها، که ابو سفیان کشتش هستن چون جنگیده بودن، یعنی کافر حربی بودن. کشتن حمزه رو کشتن، حمزه سید الشهدا رو کشتن، کلی هم مسلمان رو کشتن، بسم الله اونجا بیان گردنش رو زن. کی صداش در میومد؟ اصلا و ابدا حضرت محکم ایستاد فرمود. وقتی اومدن اینا دستگیر شده بودن به قولی و یه جورایی مثلا آورده بودنشون، حضرت فرمود انتم الطلقا، شما دلم بارتون میسوزه، برید از سر بزرگواری بخشیدمتون. اینطوری یه موقع است یه زندانی دوره زندانیش تمومش رو ولش میکنی، یه موقع است میگی نه عفت کردیم برو تو مطلقا، برو به کارت، خوب عنایت داشته باشید. اینطور حضرت فرمود. این حضرت زینب با امروز میرن اینجوری بر من شما میخوان تحریف بکنن، من باید این کار بکنن، نگرانن، نگران این زینب اگه اینطور جا بیفته به تو آموزگار تو میشه. آقا چنان حضرت حجمه کرد به اینها، یزید تو همون جلسه اعلام براءت کرد، گفت من خبر نداشتم، من اصلا نگفتم بکش. ابن زیاد خودش این کار کرد، اختلاف و انداخت تو دل خودشون، اینو که گفت داده همه در اومد، پیش خودش کشته، خب پس عزلش کن. زن یزید تو طبقه دوم، حالا باید برید و مسجد جامع اموی رو تو سوریه برید ببینید، از اونجایی که اینا رو آورده بودن نگاه میکردن اونجا هست اون بالکنش هنوز، زنش اون بالا شروع کرد سرش رو اوریان کرد، موهاش شروع کرد خودش رو زدن. بودن چی شد؟ گفت اینا بچه فرزنده پیغمبر تو برداشته آوردی اینجا به اسم خارجی، من برم پشت 10 تا پرده و حجاب قایم بشم و تو ناموس پیغمبر بیاری زیر چش این حرومزاده ها؟ چرا باید بگم چی شد؟ اینجا که از فهم یبن طلقا یه نوکری داشت یزید، آدمی اون بغل برایش به حضرت سکینه بنت حسین، به یزید گفت من اینو به عنوان کنیز میخوام. اینو گفت خیلی سخت بود برای حضرت. فکر کنم امام سجاد چی میشه که بهش گفتن آقا جان کجا برای شما سخت گذشت تو این ایام؟ از فهم از شام. آقا غیرت الله، حضرت فرمون اینجوری جواب داد، زن یزید به هم ریخت، گفت تو ناموس پیغمبر خدا رو آوردی رو چشما، بسم الله بگو. یزید گفت آقا اذان بگو. یزید گفت اذان بگو، ما وقت اذان نبود اصلا، گفت اذان بگو که مردم ول کنن ماجرا رو عوض. اینجا شاهکار دوم عملیات روانی رو نگاه کنید، جنگ رسانی رو نگاه کنید. تا شروع که اذان گفتن، هر فراز اذان امام سجاد یه نکته میفرماد، میرسه به پیامبر. خب این پیغمبری که الان اسم بردید تو اذانتون جد ما بود یا جد شما بود؟ خب جد شما جلو جد ما جنگید که، جوری شد جلو اذانو گرفت. ببین چطور یه جنگ شما میگید نظامی باخته رو تبدیل کرد به پیروزی چی فرنگی. کار به جای میرسه میگن آقا شما اصلا چیزایی که ازشون گرفته شده رو برگردونید، چیزی که گرفته شده رو برگردونید. ببین این طور تحت فشار امروز تو بلد هستی با این تکفیری ها اینجور استدلال کنی؟ گفتم مخالف سیاسی که دیگه شده چی؟ حربی شده، اسلحه کشیده. تو سیره اهل بد آشنا نیستی، ما اصلا من نمیدونم چیمون به اهل بد رفته. بخون تاریخ، این رفتار حضرات چطور بوده. اون از حور یا آدم خونسا، از زهر یا آدم سیاسی مخالف عثمانی، سمید چی کار کرد؟ ریخ به هم حضرت شامو. یزید حکومتش به یه سال دیگه دوام نمیاره بعدش. وقتی برمیگرده مدینه هم همینه، حضرت هر جا میره سخنرانی مطلب، حضرت ام البنین هم همین شکل، دست عبیدالله ابن عباس رو میگرفت، حضرت ام البنین میومد میشوندش، شروع میکرد به عبیدالله ابن عباس براشون روزه خوندن. حضرت ام البنین سلام الله علیه 4 تا قبر میکشید اینجوری با انگشتش برای 4 تا پسر، میمونه جلو چش مردم، نمیتونه تو خونه، نمیتونه گره کنه. نمیتونه میگفتش که آقا پدر این رو اینطور دستاشو قطع کردن ها. چی کار جرمش چی بود؟ بگید جرمش چی بود، بگید جرم پسرم عباس چی بود، میتونید بگید؟ از نسل پیغمبریم ایراد اینه؟ ریخ و مردم میزدن تو سرشون، گفتن خاک بر سر ما چیکار کنیم. اصلا ولوله قیام کوفه، ولوله سپاه مختار، ولوله قیام توابین با فرماشات از زینب شروع شد. اینا ریخ به هم، تذکر بشون فذکر، قرآن میگه یه جایی مردم یادشون میره تذکری بده میفهمید چی شد. شما میبینی یه سری اتفاقات کنار ما نرم نرم میفته، حالیمون نمیشه، بچه‌مون ریزیز بزرگ میشه متوجه نمیشیم، خالش عموش داییش که دیر دیر میبیندش میگه چقدر بزرگ شده، ها قضا میسوزه تو خونه ای حالیت نمیشه، که بیرون میگه قضا سوخ، تذکر بهت میده تا مخالفت میکنی میگه نه سوخ بزرگ بشه، میدوی با سرعت، یعنی میخوای اون خلعف همه میدونن آروم بلند نمیشن، دقت کنید، فکر کن حالا دو ثانیه که پدر قضا در اومده، دو ثانیه است میخواد خودشو برسونه، یعنی اگر تذکرت خوب باشه طرف حمله خواهد کرد به سمت حقیقت، یعنی به سمت خوبی حقیقت نه علیه حقیقت، حمله میکنه به نفع تو به جایی که تو بخوای، به شرطی که یک فیلمی هست امین هم با تو موبایل است، رزمنده حزب الله با یکی از این تکفیری‌ها شروع میکنه بحث کردن، 5 دقیقه نمیکشه کار عوض بشه، تموم شه، یارو اصلش رو مینوزه میاد تسلیم میشه، استدلال براش میره، ما کیم شما کی، ما فرزندان پیامبر شما طلقا، بسم الله، دو واسه چی داری میجنگی، واسه چی جنگیدی، شروع کرد استدلال، همین رزمنده حزب الله شروع کرد استدلال آورده، دارید برای اسرائیل میجنگید، نه چرا اسرائیل به شما کار نداره، چرا اسرائیل بهتون اسلحه میده، به من بگو این رهبرتون الان کجاست، شیوختون کجاست، با اوباما داره دست میده، نه ها امیر قطر کجاست، پادشاه عربستان کجاست، یارو میریزه به هم میگه بدبخت اسلحه دست گرفته داره، یا رسول الله، یا رسول الله میکنه برای او، چیکار داری میکنی تو، ما اصلا متوجه نیستیم، یعنی یک جاهایی فکر میکنیم که آقا بیایم واسه خودمون یک کارایی داریم میکنیم، اینا هیچ عزیز من، کاری که ما داریم میکنیم، من که درس بگیریم، اگر از اهل بیت درس گرفتید اعمال شما جاودانه میشه، اثرگذاریش جاودانه میشه، مصیبتی که از زینب دیده کم مصیبتیه، بعد همه رو داره جمع میکنه، اون بچه اون طرف نه دو این اینجوری نشه، این یکی نگران جون امام زمانشه، امام زمان الانش باس، امام سجاد، یک جاز چیز عجیب غریبی تو تاریخ نقش شده، نمیدونم به خدا قسم، یعنی امام سجاد وقتی رسید بالا سر امام حسین علیه السلام میخواست جان بده، فکر متروش میخواست جان بده دیگه اصلا، یا برخی اینو نفی کردن بعد از شهادت امام حسین، یعنی فهمید اون ماجرا اتفاق افتاده، تو خیمه بیمارم بود حضرت و حکمت خدا بر این بود که کشته نشه، و اینم بهتون بگم عربا اسیر گرفته شدن رو عار میدونستن و اسیر گرفتن و اسیر مرد گرفتن رو نشان افتخار میدونستن، یعنی دلیل منطقی که نکشتن حضرت سجاد علیه السلام رو همین بود که عار بود برای یه مردی که اسیر گرفته بشه، حتی مثلا میدید پاهای خودشون رو میبستن تو جنگا با تناب که ما فرار نکنیم اینجا تا آخرین قطره خون بجنگیم، بعد اونا هم به همین داره اونجا میان داشت جان میداد، میگه حضرت زینب سلام الله علیها اومد بالا سرش ایستاد رفت فرزند برادرم برای چی گریه میکن، امروز رو نبین، روزی برسه اینجا مزار و عشاق بشه، گروه گروه آدم بیان و برن، شد یا نشد، اربعین چه خبر میشه، همین الان زائرای کربلا رو 5 میلیون برآورد کردن، نه مجاور نه اونا که تو کربلا زائر بیرون اومده 5 میلیون، بعد آل سعود با این همه دبدبه و کبکبه و تکنولوژی و دوربین و بگیر و ببن 1,700,000 تا آدم اونقدر کشته، یه همیشه عالمه غیر معلمه است اصلا بهش داده شد، بیایم درس بگیریم، امروز این همه شیعه داره در مقابل داعش خون میده، درست یا نه، بعد تونسته از این استفاده کنه، ببین حضرت حسین علیه السلام خون داد، حضرت زینب چیکار کرد، استفاده کرد، آقا فرمود زینب جان من باید خون بدم تا این حقیقت پا بر جا بمونه، تا حجت چی بشه، تمام بشه، خون من باید بریزه، خون این بچه 6 ماه باید بریزه، خون اون پیرمرد 90 ساله باید بریزه، خون این جوانای دستگل باید بریزه، اما ببینم چه میکنی ها، 230,000 رفتن خون دادن ببینن ما چیکار میکنیم، امروز این همه شیعه داره کشته میشه، کدوم ما بلد بودیم یه جنگ رسانه‌ای درست بکنیم بریم امروز به دنیا بگیم آقا ما فرق داریم، ما شیعه ایم. شما چه فرقی دارید، ببین اینا بیشتر از ما داره بیشتر از همه داره از کی میکشن، پس شیعه، دو تا خبرنگار سر میبرن کل آمریکا و انگلیس و فرانسه میشه فیلم. بلدی امروز استفاده کنی به دنیا شیعه رو بشناسونی، امام حسین رو بشناسونی، بگید نگاه کن ببینید سر میبره، دیدی سر بریدن راست بود؟ ببینی بچه هفت ماه رو تو رحم مادرش بیرون کشیده سر بریده، دیدی بچه شیش ماه رو میشه این کار باش کرد؟ دیدی واقعیت داره؟ ما از شیعه شما تا حالا به کجا حمله دیدید؟ ما از خودمون دفاع میکنیم، کسی اون حمله نکنه کاریش باش ندارم، حمله کنه ولش هم نمیکنیم، مردونه خودمون دفاع میکنیم. آقا من به خدا قسم استدلالا رو بعضی موقع جلوی برخی از این توریستا که من مملکتم یا پژوهشگر میکنم، طرف همینطور مات میمونه، هیچ جوابی نمیتونه. میگم ما اسرائیل به رسمیت بشناسیم برامون دنیوی خوبه یا نه؟ میگه خب آره. میگم ما عربیم؟ میگه نه. میگم فلسطین ما ربطی داره مثلا با اون فاصله بر امنیت ملی و هم مرز ماست؟ میگه نه. میگم پس چرا این کارو میکنید؟ میگه چرا این کارو میکنید؟ بعد میگم آخه ما حق طلبیم. میگه خب چون مسلمونن. میگم برو تو تاریخو نگاه کن، ما انقلاب کردیم با دو تا کشور رابطه نداشتیم، یک اسرائیل، دومی چی؟ آفریقای جنوبی. اونا مسلمون بودن. ما از مظلوم دفاع میکنیم، این سیره ماست. شما مگه چه فرقی داره با بقیه مسلمان؟ ما شیعه ایم. شیعه یعنی شما؟ آره. خب حزب الله لبنان هم با اسرائیل چپه که، خب اونم شیعه. عجب. حماس چی؟ اونا اهل سنتن اما حرف ما رو گوش میکن. میدونیستی تو سپاه امام حسین ما مسیحی هم بوده؟ هر کسی بیا تو حق طلبی ما ازش حمایت میکنیم، میخواد سنی باشه میخواد اصلا. وهاب نصرانی یه هفته نماز نخونده اما نمازش پشت سر کی هست؟ بعد اون طرف اون شمر لعین یک عمر داره نماز میخونه، فقیهه. میدونستی دیگه دو تا حدیث هم از شعر نقل کردن، خبر دارید یا نه؟ متاسفانه برخی از حالا شیعه که قبول نداره، از دیگران حالا از شمر حدیث هم نقل کردن دوتا که من از پدرم شنیدم، پدرم اینطور. شمر میتونه ناقل حدیث باشه، بس حدیثش هم ضعیف نیست. بعد پسر عمر میگه، من عبدالله بن عمر میگه من سال بعد شمر رو دور خونه کعبه دیدم که داره به سریب خونه پشه بحث فقهی میکنه، که خونه پشه اگر داشته باشه خون بخوره اون لحظه بزنیش نجسه، وگر نه پاکه. نوش گفتم سال گذشته خون پسر پیغمبر رو ریختی، سال یه سال گذشته داری سر خون پشه اینجا فتوا میدی، اونم نماز بخونه. ابا عبدالله حالا این مسیحیه چه ویژگی داره؟ مسیحی اصلا تو گفتمان اسلامی شما بگید نیست، اصلا خلافت اسلامی رو قبول نداره، اصلا تو دعوای عشیره‌ای هم نیست بگی بنی امیه و بنی هاشم دعوا. این چرا مشتری میشه؟ این 10 دقیقه با موسی صحبت کرد، دو تا جمله حضرت بشه اصلا دیوانه شد، مدهوش شد، مدهوش شد. میگفت مسیح زنده شده. گفت مسیح، من مسیح رو در قالب زنده دارم میبینم مادر. اومد شد مشتری امام حسین، ول نمیکره حسین. آقا برو، من کجا برم؟ با مادرش. بعد ببین دارم به شما میگم، اینم باز یه فردی که ظاهرا مخالفه دیگه، پیغمبر رو که قبول نداشتن، مسیحی بودن. ببین چطور امشب این شبا من دارم افرادی رو اسم میبرم که اصلا مخالفن، ببین حضرات چجوری اینا رو جذب میکنن. یاد بگیریم رفتار مسیح گونه دید از ابا عبدالله. مسیح براش زنده شد، بعد ول نمیکنه موسی. رزم قشنگی هم میکنه وقتی هم به شهادت میرسه، سر بچه رو بریدن آوردن پرت کردن جلو مادرش، تازه ازدواجم بود. ببین مادرش چه میکنه، سر رو برداشت پرت کرد سمت اینه. برخی میگن حالا شاید هم مبالغه است نمیدونم، میگن پرت کردن خورد یکی از اون تو صورت یکی از اینا خورد، افتاد طرف از اسب زمین رو خورد. حالا ما یه همین پرت کردنش مهم، یه همینطور پرت کرد سمت چه، من چی در راه خدا داده باشم پس نمیگیرم. یعنی چی؟ یعنی اون زن مسیحی نصرانیه رسیده به چی؟ به این که راه حسین همون راه خداست، داره کشته میشه. آقا خیلی حرف، بچه تو بگی برو کشتش، به چی رسیده؟ هر رو داشته چی بود یه هوی چی شد، ظهر رو داشته چی بود یه هوی چی شد، وهب رو میبینی یه هوی چی میشه. اون از داعشیش امروز بلدی رو مسیحی رو کار کنی؟ 2 میلیارد مسیحی رو کره زمین، آدم های سلیم و نفسی هم هستن، جهودای خورده استکبار دارن، خودشون قوم برگزیده میدونن، اما مسیحی ها اینطور نیستن. یکی از این دوستان ما هست، پاکستانی روحانی، سید اولاد پیغمبر، همین امروز زور من شاکه مستندم داره نشونش میده، مشهد میاد ما با هم میره خدمتشون میرسیم. ایشون توی لندن میره کلیساها سخنرانی میکنه پیرامون امام حسین. فیلماشو بنده دارم، باید ببینید چه جوری مسیحی داره امام حسین سینه میزنه گریه میکنه. روزه ابا عبدالله براشون میخونه، اول روزه عیسی براشون میخونه، بعد روزه حسین علیه السلام. بعد میگفت خودشون به امام میگفت، اینا میومدن میگفتن خودشون معترف بودن این روزه امام حسین بیشتر ما رو به هم ریخت. بهشون گفتم یه داستان حسین فرق داره، حرارتون فی قلوبه. این جوری آقا قرآن تو سوره مائده با ما میگه شما میتونید از مسیحی ها یک پتانسیلن، لتجدن اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، لتجدن 3 قسم از حضرت عباس داره، لامش تاکیده، تای مضارعش تاکیده، نون مشدد ثقیلش هم تاکیده، 3 خدا داره میگه تاکیدن دوست دارین به شما همین مسیحیان. برنامه‌ریزی کرده روشون، کاردارای فرهنگیمون برنامه‌ریزی کردن، وزارت خارجه مون برنامه‌ریزی کرده. آقا تو کشوری که مسیحیت بلده پررنگه یه برنامه‌ریزی، آیه سفیر شما این کتابا رو باید بخونی، این آیه مبلغ باید کنارت باشه، بری تو دانشگاهشون صحبت کن، سخنرانی کن. همین سفیر ایران تو مکزیک علاقه شخصی داشت، میرفت دانشگاه سوال، 300-400 نفر مسلمان شدن. شو خودش برای من تعریف میکرد، میگفت طرف بعد دانشگاه اومد و من صحبت میکنه تو ماشین نشست، تو ماشینی مسلمان شد. بگو بعد چیکار کنم؟ گفتم من حجاب داشته باشی. رفتیم جوره پارچه فروشی یه تیکه پارچه بگیریم برای بپیچیم دور سر کلهش. بعد میگه رفتیم اونجا، گفت بس چی میخواد، چه پارچه میخواد؟ گفت برای حجاب. میگه یارو زیر خنده حجاب چی چه فلان. میگه بعد 2 با او بحث کردیم، پارچه فروشه مسلمان شد. بی ارزه ایم بابا، طرف یک محتوای مظروف باطل و با یه ظرف قشنگ چنان ارائه بد میکنه کیف میکنه، زهر مار به خوردت میدن با ادویه خوب، با ادویه خوب میبینی گوشت یه چیز دیگر جا گوشت یه چیز دیگه به خوردت میدن، نمیفهمی. بعد بهترین محتوا رو به بدترین شکل ممکن میخوام ارائه بدیم. یعنی بعضی موقع برنامه ریزی های فرهنگیمون یه جوری که کنه و برنامه ریزی کردیم که اصلا خراب کنیم کارو. یعنی بشینی قشنگ ترپلن بچینی که فاتحه یه چیزی رو بخونی، اینجوری قشنگ نمیشه برنامه ریزی کرد. که میشینن بعضا میره برنامه ریزی میکنه، کار فرهنگی میکنه. چون مادرت هیچ کاری نکن، کار فرهنگی چی میخوای بکنی؟ جوون بلند شده رفته حالا یه هیئتی میخواد بره، یه جوری باش برخورد میکنن که ویزار میشه. بنده دانشجو بودم شهر دیگه‌ای، بعد یکی دوستان گفتش که خب بیا بریم این هیئت، ما غریب بودیم گفتیم بریم، خودش بچه اونجا بود همکلاسی ما، ما رو برش بود یه هیئت. من اولین ساله که تاسوعا عاشورام اون هیئت سخنرانی ندارم، برای اولین باره. یعنی بعد اینکه بنده سخنران شدم، تمام این 7-8 سالی که دارم سخنرانی میکنم بلند شدم میرفتم تو اون شهر. چرا؟ وقتی وارد شدم یه سید اولاد پیغمبری مکلا کوچلوری نشسته جلو دم در، بعد سختم بود بلند شدن براش، خورده سنگین وزنه به قولی. بعد من غریبه این همه آدم داره میاد، تا وارشم تمام قد برای من بلند شد، من نمیشه. من شیفته اخلاق این آدم شدم. بعد هر سال بلند شد میرفتم میر زنگ بمیزد چشم من میام. خب بعضنم سالی بود که همین هیئتشون 2 سخنران داشت، یه دونه قبل قرآن یه دونه بعد قرآن، جایی سخنران نداشت، اینا 2 سخنران مثلا معروف کشوری دعوت میکنن. من آدم به روی باز میره، رفتار صحیح میدیدن اینا از اهل بیت، عاشقش میشد. طرف اومد به امام حسن رو دید تو خیم، شروع کرد فحش دادن، از شام اومده بود بس که تبلیغات منفی شد. حضرت جی نگاش کرد و به قول یقش تو دست طرف بود، فرمود اهل شامی نه؟ گفت بله. گفت از فوشات معلومه، فوشا فوشای میدین شامه، ساخت شام اینا. سفرم اینا به کنار، جا داری؟ تا الان قریبی دیگه از شام اومد اینجا، پول سفری، خرج سفری، غذا، اینجا خونه کی میری؟ یارو ریخت شکست. گفت آقا برای ما اینجوری گفتن. گفت حالا طرف میگه اون چیزی که میبینم باور بکنم یا عراجیفی که به خوردم دادن. و امروز تونستیم بریم به مسیحیت نزدیک بشیم، تونستیم ابعاد جهانی برای آقا صاحب زمان درست بکنیم، تونستیم بریم به مسیحا بگیم آقا میدونستی ما توی عقیده آخر زمانمون مسیح و مهدی با هم میان؟ فوش برمیگرده میگه نه، شما میگی مسیح پشت سر کی نماز میخونه؟ مهدی. میگم عزیزم من با تو دعوا ندارم، در این که این دو تا بزرگوار میان هیچ شکی بگید نیستش، هر موقع اومدن هر کدومشون رئیس شد ما مخلصشون هستیم. از خودشون میپرسیم کی رئیس کی وزیره؟ دعوا داریم الان میگن همین الان نه پشت سر بدن بازم بیان الان چی میشه؟ عقل میخواد دیگه. تونستیم اینجوری کار بکنیم؟ میدونستید این اتفاق عکسش داره میفته؟ میدونستید حمله به عراق با چراغ سبز ایونجلیستا صورت گرفت؟ ایونجلیستا کیان؟ مسیحای صهیونیست. اینا کیان؟ مسیحیتی هن که آخر زمانشون توسط یهودی‌ها تحریف شده، دارن بهشون میگن باید به عراق حمله بشه تا مسیح ظهور کنه. به این مسیحی‌ها میگن باید فلسطین توسط یهودیان گرفته بشه تا مسیح چیه؟ ظهور کنه. بدبختا دارن پدر خودشونو در میارن، تو آمریکا فشار میارن به دولت‌هاشون که باید به اسرائیل کمک کنی تا مسیح زودتر بیاد. یعنی یه کذب محض که با انجیل هم نمیتونه اثباتش کنن، هیچی ندارن. بریم میگن نیو انجیلی، برداشته جدید از انجیل داره، ایونجلیستن. تونستی بری براش صحبت کنی آقا دروغ، این اینطور نیستش که، بی انجیلیه. میریزه به هم. خب ما متوجه نیستیم، ما بد عمل میکنیم، ما انتظار داریم نتیجه بگیریم. پروژه داعش و اینا ساختن فکر میکنه چیه؟ داعش بخشی از پازل مسیحیت ایونجلیستیه. یعنی چی؟ مسیحیت ایونجلیستی میگه که دجال از در کربلا حکومت تشکیل خواهد داد. این یعنی چی به نظرتون؟ آقا صاحب زمان، آقا حکومتش تو کجا تشکیل میده؟ مسجد کوفه، خونش مسجد سهله است، دارالحکومتش مسجد کوفه. بعد حالا فهمیدید داعش چرا پرچمش سیاهه؟ پرچم‌های سیاهه. خراسانش کجاست؟ از افغانستان القاعده شکل گرفت. میری داعش چرا به صلیب میکشه آدما رو؟ حالا فهمیدید چرا داعش به مسیحی‌ها حمله میکنه، با یهودی‌ها کاری نداره؟ تا دقیقاً این ذهنیت رو در مخاطب به وجود بره، من آنتی کرایستم، من لشکر ضد مسیحم. بعد جالب، داعش توی نشریه دابقشون که ما بررسی میکنیم هر ماه، یه نشریه معانی مثل دابق که اسم بخشی یک کلمه از یه حدیثی گرفته شده، بعد توی اونجا چی میگن؟ میگن که ما لشکر امام مهدیم. داعشیا تونست به دفاع کنه، بگی بابا اینا اگر به کسی میخوان شبیه باشن تو آخر زمان به سفیانی شبیهن، که از قضا با امام زمان چیکار میکنن؟ میجنگن. بدبخت بیچارون خبر نداره که میگه لابد راست میگی، میبینه این سر میبره، داره براش کریخونی میکنه، مسیحی میکشه. بعد روشی که ضد مسیح آدما رو از بین میبره تو آخر زمان سر بریدن. چقدر دقیق اینا سر بریدن انتخاب کردن. یکی نیست به این مسیحی‌ها بگه من اگه جای مسئول سیاسیمون بودم، تریبون‌هایی که در اختیارم قرار می‌گرفت و مصاحبه با سی ان ان و سی بی اس و اونم چیو چیو چیو، یک بخش اختصاص می‌دادم به همین. گفتم آقا اینا دارن بهتون دروغ میگن، من به شما پیشنهاد می‌کنم بیاید تشیع بشناسید، ما شیعه ایم، بیاید ببینید اینا بیشتر از همه این داعشی‌ها، اینا نماد اسلام نیستن. اگه اسلام بودن با ما چیکار دارن پس؟ ما که مسلمونیم، اینا بیشتر از همه از ما دارن می‌کشن. بیاید نگاه بکنید، به خدا قسم 10 بار این کارو می‌کردی خود سنی‌ها داعش رو جمع می‌کردن. ببینید چرا؟ چون می‌گفتن داعش داره تبلیغ ضد تبلیغ میشه، برای کی؟ برای اهل سنت، باعث رشد چی میشه؟ شیعه میشه. من برای ائمه جمعه اهل سنت یک شهری سخنرانی داشتم، گفتم عزیزم داعش رو شماها باید جمع کنید، کار ما نیست، اعلام براءت کنید. بعد براشون سخنرانی اوباما رو گذاشتم. اوباما وقتی بهش خورده گرفتن که چرا شما با ایرانی‌ها دارید مذاکره میکنی که اینا تروریستن، اوباما مجبور میشه خودش دفاع کنه، یه حقیقت رو میگه. چی میگه؟ برگشت گفتش که نه، ایرانی ها شیعه ان، اون تروریست ها از تو افراطی های سنی میان بیرون. این عبارت اوباما. گفتم نگاه کنید، خودتون برید جمع بکنید، اینا دارن چسبیده میشن به شما. فهمید چی شد؟ فردا ملت شیعه شدن باز نهی بگی چرا شیعه داره زیاد میشه. همینطور بهشون گفتم. بعد بهشون سایت معرفی کردم، گفتم این سایت برو نگاه کن ببین داعشه چیا دارن میگن. طرف اومد بعد جلسه به خدا شاهدم چی گفت آقا بده من آدرس اون سایتو برام بنویس من برم سخنرانی کنم. میخواست اصلا جلسه بره بیرون سخن. همینه درسته، بره حرف بزنه، ما همینو میخوایم، بره واقعیتو بگه. داعش رفتی به اهل سنت نداره، سنی ها باید ببینن امروز چیکار بکنن. دفاع ما امروز داره میگیم بابا این قمه زنا رفتی به ما شیعه ها ندارن، یه درصدی از اندکی از شیعه هستن، به من ربطی نداره، من الان براحت میکنم. درسته او هم بیاد الان براحت کنه، محکم محکم قانون کنه تو کشورهای سنی نشین، تفکر وهابی باید در نطفه خفشه، چون آبروی خود سنی ها رو داره میبره. بلدی از این کارا؟ ببین ما درسی که میخوام از عاشورا بگیری درس جنگ نرمه، 70 نفر 30,000 نفر که نه، تا 1400 سال بعدش هر کی خواست جلو حق بیسته رو زدن زمین، خداییش دست مریضات. عصا اجدها کرد، رو آب راه رفت، ناقه از وسط کوه بیرون کشید، هیچ کدوم. گفت این گوشت اون آهن، بزن. هنرمندن اهل بیت رو از این حیث هم ببینید. باید توانمندیمون امروز 15 میلیون جهود دنیا رو گرفتن، نگرفتن. اوباما میخواد با ایران مذاکره کنه، میترس از اسرائیل، هی بعد بره گزارش بده اونجا. آقا به خدا ما تو مذاکراتم اینطور پیش رفته. بعد اون نتانیاهو میگه ما از بند مذاکرات خبر داریم. از چیه اینا میترسن؟ اونا میگن چیکار کردن دیگه؟ وعد دوله هم مستطعت و من رسیدن منتظری باید برسه. دائم نیروهاشون و نظامیگریشون رو چیکار میکنن؟ زنده نگم دارن. بقالشون آرپیچی زنه. اسرائیل اینطوریه. بعد امام فرمود که مملکتی که 20 میلیون جوان داره بعد 20 میلیون چی؟ تفنگدار داشته باشه. اینو بعضی به اشتباه فهمیده، فکر می‌کنم ما بعد کلا برسیم به چی؟ به ارتش 20 میلیون بعد از 50 سال مثلا که دیگه جمعیت 200 میلیون بود. نه، ارتشی که 20 میلیون جوان داره از 36 میلیون 20 میلیون هم چی؟ تفنگدار. یعنی تمام این مملکت باید بلد باشن از حق نظامی خودشون دفاع بکنن. بعد تو حوزه رسانه صهیونیست‌ها چطورن؟ فقط 160 تا شبکه فارسی رو مملکت تو علم کردن. جوانای تو اونجوری که او بخوان داره سبک زندگیشون عوض میکنه، داره امام حسینشون از دستشون میگیره. بعد اون شب عرض کردن تو چند تا جسارتا شبکه زدی واسه او که به ترسه؟ یه دونه زدی؟ یک بیش از 1 میلیارد و خورده، واقعا اینجوری بهت بگیم خوردهش هم چند برابر جمعیت، افرادی که زبان هندو دارن، پاکستان، اردو، هندو، فارسی، اردو که هندی هم همین شکلیه، ما این بلوچای خودم فیلم هندی رو نگاه میکنن میفهمن چی میگه. بیش از 1 میلیون نفر در ایران، در ایران، پاکستان، هند، بنگلادش، بخشی از اندونزی، چند تا شبکه براشون زدیم. برو ببین وهابی ها چطور دارن کار میکن. برو ببین وهابی ها چطور دارن کار میکن. تو جیب من باشه همین الان خدمتتون نشون بدم ببینید. بله الحمدلله بنا نداشتن اصلا به دسته تو جوا مونده. اینو نگاه بکنید، طرف رفته حج، اینو بهش دادن، هدیتون من محبه آل البیت، سایتش هم اینجا زده، این فلش، کتاب نمیده که به نوزشون طرف، فلش این شکلی میزنه. من نگاه کردم تو محتویاتش، یه نرم افزار نزدیک 100 تا کتاب پی دی اف، بعد هدیه از محبان اهل بیت، اسمو گوش کن، خود بده به ایرانیه، بعد اینو بزنی تو کامپیوتر تموم دی. یعنی من که مسلطم به این مباحث مناظره میکنم، خودم رو گذاشتم جای یه جوونی که چیه، خالی و ذهنه، اینا رو ببینه به چه نتیجه میرسه. توسل به اهل بیت شرک است، توسل شرک است، شفاعت شرک است، امامت وجود ندارد، ساخته یه عده‌ای است، کلیپ، کتاب، همه چی گذاشتن توش، تکنولوژی روز دنیا اینا داره استفاده. او برای اندیشه باطل خودش با بهترین شکل چی؟ ممکن. روش هم سایتشو زده که ایمیلشو زده که اگه یه موقعی مثلا خواستی بتونی باشه ارتباطم بگیری. نمیشه عزیزم دم از اهل بیت زد و کار نکرد. اهل بیت رو و اهل بیتی بودن خلاصه نکنه به این پیرن سیاهی که اومده تو محرم و یه سینه زدی و چهار تا زنجی خداحافظ، سال دیگه دوباره امام حسین میام پیشت. نه عزیزم، امام حسین بس ساری و جاری بشه تو زندگی من و شما. شوق اون عشقی که ابو عبدالله داری، اون شور خیلی خوبه، بعد کنار شعور هم بیاد یه شعاری هم باشه. شعور مسیر است، نه شعارمون هدفه که بهش بخوای برسی. این خیلی ارزشمنده. حبیب رو نگاه کن 90 سالش، این آقا 60 سالش، من 90 سالمه، سنش از من کمتره. پیرمرد شبونه زد به خط، یواشکی دور تا دور گارد ویژه ابن زیاد بسته بودن، بین راه هم یه سری لشکریان گذاشته بودن، همین حسین یا حسین، حالا حسین درسته است، ابن نمیر گذاشته بودن اونجا که کسی نتونه از کوفه به پیونده الا اینکه از سپاه خودشون باشه. یواشکی با مسلم ابن اوسجه خودشو رسون، دلو زد به دریا. یه جای دیگه بعد برای امام اینجوری کار کنی، خودشو رسون اونجا. پیرمرد عاشقانه، این آدم منطق نداره، چرا میدونه دیگه اینجا دیگه وقتی نیستش که بشینی با این نفر بحث علمی و فلان چیکار، جان امام زمان در خطره، خودشو رسون. چه جانانه هم میجنگه پیرمرد و جان میده برای امام زمانش. یه جایی دیگه اینجوری بعد آدم عاشقانه به خطش به خط بزنه، اون رابطه عاشقانه خیلی زیبا حضرت رو صداش کرد. دو جمله، یه جمله دو کلمه، من الغریب الال، از غریب به حبیب. من از این جهت بهش قبطه میخورم که امام زمانش اینجوری صداش کرده که تو حبیبی، هم اسمت حبیبه، هم واقعا دوست مایی. کجای بس ترما به امام حسین آقا چیکار کنیم، بمونیم باهات نمونیم باهات؟ حضرت فرمایه کسی بدهی داره و اینا، کمه سری بدهی دارم گندو مردم دستمه برم اینا، حضرت برو زود برگرد. بعد رفت و برگشتید، کار از کار چی شده؟ تو تموم شد و میزد تو سرش تا آخر عمرش. گفت من نفهمیدم وقتی امام میگه برو زود برگرد یعنی نرو، کجا میخوای بری؟ اون قیس ابن ضحاک مشرقی، این خیلی آدم عجیبیه، اینو نگاه کن یه خورده بترس. این آدم تا میگن تا قبل از عبدالله ابن حسن تو سپاه حسین بوده، تا دقیقه 90 یهی برگشت اومد بالا سر حسین گفت آقا جان من بودنم دیگه فایده نداره، اینا دیگه میکشن. یعنی دو تا چهار تا چی دنیاویشو کرد دیگه. آقا فرمود کجا میخوای بری الان؟ گفت من اینجا باشم هم کشته میشم، نباشم باز میتونم جون خودم رو سالم نگه دارم. حضرت فرمود با چی میخوای بری؟ گفت من یه اسب توی خیمه قایم کردم. این چی رفت از امام حسین جدا شد؟ همون موقع که اسب رو چیکار کرد؟ قایم کرد. نه اون موقع، اونجا تخمشو کاش، اینجا در اومد. بعد حضرت فرمود برو فقط دور شو، خیلی خیلی دور شو، اونقدر دور شو که صدای حلم ناصر ما رو نشنوی. من اعتقاد دارم صبح تا شب صدای حلم ناصر امام زمان داره به گوش میرسه. باید حتما چجوری باید بیان در گوشت بگن وقتی این اتفاقات داره میفته؟ و کار از دست ما چیه؟ بر میدیم اوقع از کار از دست ما چیه؟ بر نمیاد میگیم یا لیتنا کننا معکم، ای کاش میبودیم. نمیخواد بری کربلا، همین الان اینجا کربلا اینجا رو درست کن. چقدر به عنوان یه شیعه دغدغه هدایت مردم و گرفتن دست مردم رو داشتیم، چقدر دغدغه اینو داشتیم که حقیقت رو به مردم معرفی کنیم، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، مردم به حق فرا بخونیم بعد بگیم بقیهش با خداست. ما کارمون چیه؟ انجام دادیم، حالا هر موقع آقا بخواد خدا بخواد وقتش میرسه. چی کار کردیم جز من خودم میگم به شما بزرگواران پناه بر خدا جسارت نمی کنم، من رائفی پور جز زندگی گوسفندی که به دنیا بیام بزرگ بشم زاد و ولدی داشته باشم و بعدشم بمیرم چه فایده داشته؟ خب اینو که یک حیوانم داره همینجور زندگی میکنه که باز اون لاشش بعد مرگش به درد میخوره، یک گوسفندی رو لاشش به درد چهار تا گرسنه میخوره. من رایفور لاشمو دیر دفن میکنه بو گندش همه جا رو میگیره. مولا فرمود مال ابن آدم اول فخر، اول هنطفه و آخر هجیفه، فرزند آدم را چه جای فخر فروشی است، اولش نطفه بیش نیست، آخرش جیفه لاشه بیش نیست. من خودم رو چی میخوام تعریف بکنم؟ همش صبح تا شب سرمون به زندگی و به این که این پوله رو اینجوری کنه، اون اینجوری کنه، این اینجا بخره، اون یکی و چی شد؟ حیوانه که من بهتر داره زندگی میکنه، دغدغه هیچ کدوم اینا رو نداره. تازه چقدرش واسه خداست زندگیم، چقدرش برای خداست. آقا زن مهمه، بچه مهمه، شوهر مهمه، خانواده مهمه، همین ها مهمه. آدم زیرک همین ها رو خرج خدا میکنه. داره درس مهندسی میخونه، میگه آقا من میخوام مهندس بشم که اصلا میخوام فلان کارو یاد بگیرم، معلم بشم که برم سر کلاس که بچه‌هایی رو تربیت کنم که اینا امام زمانی بار بیان. باریک شد تو هم ثانیه‌ای که داری درس میخونی میشه و درس میدید میشه کار امام زمانی. آقا غذا بخورم انرژی داشته باشم که این کارو بکنم. غذا خوردن میشه عبادت. از خودم که نمیگم، بهش میگم ذکر حالی. طرف دستشویی میره، دستشویی رفتن براش میشه عبادت. چی میگی شما؟ خوابیدن میشه براش عبادت که انرژی ذخیره کنم، استراحت بکنم که بتونم کار کنم. رفتگر داره خیابونا رو جارو میزنه، میگه میخوام جارو کنم تموم بشه بره. یه موقع میگه نه آقا، اینا شیعیان حضرت میخوان بیان اینجا رد بشن. بذار تمیز بکنم، بذار تو این جامعه هر کسی تو اون جایی که هست خدا وکیل اون حوزه مدیریتی خودش اینطور ببینه، این مملکت یک دونه ایراد نمیتونه توش پیدا کنه. هر کسی کار خودشو درست انجام بده، از مسئولین مملکت گرفته تا اون پایین ترین افراد، که همه در یک چیز با هم مشترکه. اونم چی؟ همه اون مسئولیم در مقابل خدا. کلکم را و کلکم مسئولون ان رئیه، کلنا را و کلنا مسئول، همه اون مسئولیم. هیچ تعارفی نداریم، شوخی نداریم. آقا از ما پرسیده خواهد شد که تو اون شیعه پاراچنا رو تیکه تیکه میکنن، دستا رو جدا، پاها رو جدا، عکسش تو اینترنت. تو یه مملکتی ما برات به دنیا آوردیمت، امنیتش چی کار کردی به من بگو؟ 50 سال، 60 سال، 20 سال، 10 سال، چقدر عمر کردی؟ هر چقدر بیا ببینم بسم الله راه بده چی کار کردی. آقا چی کار کنیم؟ هر کس باید یه بره کار انجام بده. تو ماشین یکی باد لاستیکه، یکی موتور ماشین. نباشی ماشین راه نمیره. موتور ماشین مهمتره؟ کی میگه؟ یک جای هست ماشین میتونه خلاص بکنی، موتور ماشین اهمیت نداره، اما باد لاستیک اهمیت داره. همه میخوان توی مملکت 11 نفر میخوان کار بکنن، 10 نفر امر میکنن، یه بدبخت باید کار کنه. یه خورده تبعیت، یه خورده آقا یه احترام به نظر کارشناسی. آقا ایران مسئول منو داره میگه این کار، بسم الله. شما میبینید مثلا توی کشورهایی که بهره هوشیشون از ما خیلی پایین‌تره، نرم بهره هوشیشون اما پایین‌تر، با پشت کارشون دنیا رو گرفتن. همین ژاپنیا یک نفر اونجا نظر میده، بقیه 100 نفر اجرا میکنن. اینجا برعکسه. تو صف نونوای شما میری چه نظراتی از لایه اوزون که گرفته میشنوی، بحث برجام آنالیز میشه بین مردم، مباحث شرعی و فقهی و نمیدونم چی و فلان، همه صاحب نظر. بعد کی کار میکنیش؟ مشکل داره ما در سیستم آموزشی، مشکلش مردم اینجا بار آورده. تنبلی بیداد میکنه بینمون. همون دقیقه 90 تمدید میشه. یه برنامه‌ریزی، یه مدیریت زمان داشته باشیم. طرف اینو بود وهابی، مبلغ وهابی 4 زبون بلد بود. میگه ما هممون اینجوریم، باید با 4 زبون مسلط بشیم. بعد ببینید فرمایش امام کی بوده که آقا طلبه ها باید برن چند تا زبون یاد بگیرن. کدومتون الان بلدید؟ مردم عادیو نخواستید. تویی که طلبه ای چند تا وقت گذاشتی بری کنار عربی که دیگه درست خودته دیگه، اونو باید یاد بگیری. یه انگلیسی درست حسابی یاد بگیری، فرانسوی یاد بگیری، چینی یاد بگیری. یعنی یه طلبه داری معروف به طلبه چینی. یه نفر خودش یاد گرفته بنده خدا بالا میشه میره چین تبلیغ. یه نفر شخصی سازوکار نبوده که اینو اینجوری بارش بیاره. که آقا باید دستبندی بشی، تو اسپانیایی پرتغالی یاد بگیری، تو باید اینو یاد بگیری، تو باید اینو یاد بگیری، بعد شبکه تبلیغ بفرستیم آقا دنیا رو بشناسونیم. آقا مردم دیوانگی دارن به سر میارن، مردم مستضعف فکری ان، باید کمکشون کرد. حالا می وایسی اون چی درست میشه؟ خب بسم الله خودمون شروع کنیم. هر کسی از دستش کاری برمیاد، یعنی هیچ کاری تولید بلد نیست، توزیع که بلدی، دعوا بلد نیست کد که میتونه گرداری. آقا دیده حرف حساب بیا بیا اینجور گوش کن. انگلیسی بلد زیرنویس کن بذار. یه سایت بتون، یه وبلاگ بزن. توی شبکه های اجتماعی کار کن. با رعایت اون موازین و امنیتی و مسائل دیگه‌اش. از خودت شروع کن. بزرگترین کاری که میشه که ترک گناهه. گو آقا چجوری کمکت میکنم؟ خطاب به معصوم ازاد فرمود عینونی کمکم کنه. چجوری؟ بالورع والجهاد والعفه والسداد. گو میخوای کمکم کنی؟ گفتم آره چجوری کمکت کنیم؟ یا امیرالمومنین حضرت فرمود با تقوا کمکم کنید. کار شیعه با آدم بی تقوا جلو به خدا نمیره، والله نمیره، من بهش رسیدم. اصلا شرط اول تقواست، بعد مجاهد باشی، شب و روز کار کنی. اگه مشکلاتی که تو سوریه هست یه ارتشی هاشون اینا ساعت 4 بعد از ظهر میشه کارت میزنن میرن. نگو نگو بسات جنگن قشنگ 4 بعد خداحافظ ما بریم. بابا بیا اینجا باید بریم. اینا قیاس بکنیم با اون بچه بسیجی که ازدواج میکرد، فردا ازدواجش ول میکرد بلند میشد میرفت اونجا یه ما دو ما میجنگید. والعفت پاکی اینا کمک میکنه با آموزان. بله شما بهترین متخصص باش، تقوا نداشته باشی کله پا میشی، یقین دارم. اینو چرا؟ چون حوزه کار برای امام زمان حوزه که ابلیس تمام قد میاد وسط، تمام قد میاد وسط، جواب نمیدی، نمیچشی، کله پا میشی. من فراوان دیدم ها، با هیچ کس کنم تجربه این 7-8 سال کار مهدوی خودم دارم عرض میکنم، خیلی ها رو دیدم محکم میومدن، تقوای درست حسابی نداشتن، به یه سال نمیکشید، کله پا میشدن، جوری که بعدن ما میگفتیم خدا ایشالله مرگیشو برسونه که داره بد ضربه میزنه به مهدویت. گناه داره، بذار زودتر بمیره. فراوان دیدم از این موارد. نمیتونه دووم بیاره طرف. صبح تا شب فتنه، صبح تا شب شیطون میاد سراغ خودت، انواع اقسام شروع میکنه. تو اصلا مهدوی بخوای کار کنی شیطون بهت باج میده. خدا قسم. یعنی تا تو این عرصه کار شروع میکنه بهت باج دادن، کارهای جدید بهت پیشنهاد کردن. چیزای دیگه بکشدت ببردت. اون استقامت میخواد و هیچ کاری هم روی زمین به مانایی و ماندگاری کار برای امام زمان عجل الله نیست. خدا شاهده امام حسین یا عاشورا براش اتفاق افتاده. این آقا 1100 خورده ای عاشورا تا حالا براش اتفاق افتاده. امام صادق میفرما ما با سردرد شما سردرد میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اینقدر بند دل امام به بند دل شیعش وصله. بعد شما این شیعانی که دارن سربریده میشن چه میکنه با امام زمان؟ مفاهیم ما رو جلسه قبلی گفتم، مفاهیم ما رو اونا دارن مصادره میکنه. همین فیلم مسیر سبز، این سیاه‌پوسته بود تو زندان بود، یک قدرت خارق‌العاده‌ای داشت، باز بابت مصیبت مردم گریه میکرد، دوتا بچه کوچیک کشته شد این گریه میکرد اینجا. مفاهیم ما رو اینا میان استفاده میکنن. اون اسپیلبرگ اومد فیلم فرار سرباز رایانش همین چیز بود، آوینی از گلدسته مسجد میره بالا، همونو برداشت اومد استفاده کرد. یه فیلم دیگه ساخت فهرست شینلر، یارو میاد بچه کوچیکو میگیره میگه به این غذا بدید اگر من فاهمم. بعد فهرست شینلر در دفاع چیه؟ در دفاع از هولوکاسته. مفاهیم ما رو هم داره با ظرف خودش به خورد ملت میده. حواسمون کجاست؟ ما داریم میتونیم به خدا قسم. آقا من یه نفر تجربه جلو شما، نه کسی از ما حمایت کرد، نه کسی یک قرون پول داد، تا تونستن هم زدن زیراب زدن صبح تا شب. عرض که من انقدر که از خودیا و ریشو جماعت خوردم از صهیونیست‌ها نخوردم، خدا شاهده با همین لباس مشکی قسم. روزی نیستش که تقریبا یه روز در میون، دو روز در میون اینا اس ام اس اش میاد، خبراش میاد فلان پشت سر اینجوری، گفتم مهم نیست. خب شما کار کن اثرشو میبینی. همین عزیزی که با ما همراه با ماشین من اینور اونور میبره، بعد ازش بپرسید همین چند شب، این پنج شب که با ما اینور اونور میومد، چند تا جوان جلو خودش گفتن آقا من نماز نمیخوندم نماز خون شدم، آقا من این کارو میکردم اینطور شدم، آقا فلان جا فلان سی دی تو دیدم اینجوری شدم. جاهای مختلف. نگید نمیشه، به خدا میشه. تو فکر میکنی میخوای یه اثر مثلا چه میدونم مقطعی داشته باشی توی خانواده خودت، خدا برکتش میده اصلا کشوری میشه، خدا برکتش میده جهانی میشه. این شکلی دست کم نگیرید خودتونو. شما گنج دارید. امیرالمومنین فرمود شیعیان ما مثل زنبور عسلن، نمیدونن چی تو وجودشونه، نمیدونن محبت ما این ولایت ما چیه. اگر میدانستن چه در درون دارن، هر آینه شکم میدریدند از شهد خیش میخوردند. بعد حیف نیستش؟ این محبت الهیست، تنها محبتی که آدم دوست داره به همه عرضه کنه. آدم به همسرش محبت داره، به مرد غریبه میگه بیا زنان دوست داشته باش؟ نه. اما محبت الهی، محبت اهل بیت دوست داره به همه ارائه کنه. آقا بیاید هیئت من، بیاید بیاید پانکیک خونه ما هیئت میکنم، بیاید اینجا پاشید همتون جمع شید بیاید. خب اینو باید جهانیش کنیم. شدنیست عزیزم، دارم براتون مثال میزنم دیگه، شدنیست. خدا عواقبمونو به خیر بکنه انشالله. حالا ممکنه آدم از ده یه ساعت بعدش هم خبر نداره چطور باشه. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر، واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تعجيل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و آله.